ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 30 ماه دلو سال 1401 شمسی برابر است با 19 ماه فوریه سال 2022 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرها. بانک جهانی طرح را آماده کرده که بر بنیاد آن از 1 میلیارد دلار پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جامعه، خانواده‌ها و بخش آموزشی در افغانستان از این پروژه‌ها بهره می‌گیرند. در این مورد گزارش مفصل هم داریم. حکومت آمریکا قصد دارد یک مرکز تازه را برای پذیرش بیشتر افغان‌ها در ایالت ویرجینیا بگشاید. 4 منبع آگاه از موضوع گفتند که این مرکز پروسه و قضیه های کسانی را که از افغانستان به آمریکا منتقل شدند پیش خواهد برد. ایالات متحده آمریکا آخرین مرکز از میان 8 مرکز ایجاد شده در پایگاه‌های نظامی برای افغان‌ها را به زودی می‌بندد. حسین بخش سفری، ورزشکار رشته مبارزات آزاد MMA، دیشب از سوی حریف روسیه شکست خورد. رنات اوندار، حریف سفری که به بولدوزر مشهور است، در ثانیه 22 توانست با یک ضربه فنی بر صورت ورزشکار افغان او را ناکاوت کند. حسین بخش سفری که 26 ساله است از ورزشکاران شناخته شده MMA در افغانستان به شمار می رود. جدایی طلبان طرفدار مسکو انتقال باشنده های برخ مناطق شرق اوکراین را به روسیه اعلام کردند. کشورهای غربی هشدار دادند که روسیه دنبال بهانه است تا اوکراین را اشغال کند. بر اساس گزارش‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وزارت وضعیت اضطراری منطقه روستوف در نزدیکی مرز با اوکراین دستور داده تا امکانات لازم را برای کسانی که منتقل می‌شوند فراهم کنند. و با نزدیک شدن به روزهای پایانی المپیک زمستانی پکینگ، نروژ تاکنون با 15 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد. جرمنی هم 10 مدال طلا گرفته و در جایگاه دوم است. چین که میزبان بازی هاست تا هنوز چهارم است، اما امروز و فردا برای رقابت ها باقی مانده. المپیک زمستانی امسال در 17 رشته ورزشی 4 فوریه در پکینگ آغاز شد و قرار است فردا 20 فوریه پایان یابد. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. سرمنشی ملل متحد از خطر گسترش تروریسم در افغانستان سخن میگوید.
القاعده و وابسته هایش توانایی بیشتر به اسلحه یافتند. خطر گسترش تروریستان از افغانستان وجود دارد.
رسانه های افغانستان از افزایش تلفات کودکان در نتیجه شیوع بیماری سرحکان در بدخشان خبر می دهند. برنامه غذایی جهان می گوید گرسنگی مردم در افغانستان همچنان ادامه دارد. در هرات 10 نفر بر ضد تصمیم آمریکا که یک مقدار پولهای منجمد شده افغانستان را به قربانیان 11 سپتامبر می دهد مظاهره کردند. یک مظاهره کننده گفت:
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از اون گرفته میشه او به او برگردونن.
و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه ولایت به ولایت را خواهید شنید.
حوادث طبیعی مخصوصا سیلاب و برکوچ در یک زمستان عادی در ولایت بدخشان همیشه بسیار زیاد بوده و در بهار.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید خطر گسترش تروریسم از افغانستان به بیرون از این کشور وجود دارد. انتونی گوتیرش دیروز در نشست امنیتی مینیخ گفت تروریستان در تلاشند تا از کشورهایی که وضعیت شکننده دارند به عنوان پناهگاه استفاده کنند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که تهدیدهای امنیتی در جهان اکنون بیشتر از زمان جنگ سرد است. آنتونیو گوترش در نشست امنیتی مونیخ که دیروز برگزار شد گفت که برخی از تروریستان تلاش دارند تا در شمار از کشورها جای پا پیدا کنند.
In Syria,
در سوریه گروه داعش از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. القاعده و وابسته هایش توانایی بیشتر به اسلحه یافتند. خطر گسترش تروریستان از افغانستان وجود دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد افزود تروریستان بیشتر متوجه کشورهای با عنوان پناهگاه و جای فعالیتشان هستند که وضعیت شکننده دارند. در این میان ایالات متحده آمریکا گفته که به مبارزه با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش متعهد است. به گفته وزارت خارجه آمریکا با چنین اقدام می‌خواهد مطمئن شود که از افغانستان امنیت هیچ کشور به شمول ایالات متحده تهدید شدن نمی‌تواند. واشنگتن همچنان جایزه 10 میلیون دلاری را برای معلومات در مورد ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر اعلام کرده. از این مرد به عنوان فرد شماره یک شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان نام برده شده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که شهاب المهاجر مسئول عملیات گروه داعش در افغانستان بوده. حکومت طالبان که اضافه از 6 ماه پیش دوباره به قدرت رسیده تا اکنون چندین بار از سرکوب گروه داعش خبر داده است. طالبان همچنان داعش را برای حکومتشان تهدید جدی نمی دانند و می گویند که این گروه در افغانستان هیچ گونه کار کردن نمی تواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بانک جهانی یک طرح تازه‌ای را آماده کرده که بر اساس آن از پول‌های منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای تمویل پروژه‌های مورد نیاز در این کشور اختصاص می‌یابد. بیشتر از فرشته نگاه می‌شنوید.
بانک جهانی طرحی را آماده کرده که بر بنیاد آن از 1 میلیارد پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جامعه، خانواده‌ها و بخش آموزشی در افغانستان از این پروژه‌ها بهره می‌گیرند. خبرگزاری به نقل از منابعی در بانک جهانی گزارش داده که انتظار می‌رود بورد رهبری این بانک در اول ماه مارچ روی این طرح بحث کند. اما در مورد دادن پول، کشورهای تصمیم نهایی می‌گیرند که برای صندوق بازسازی افغانستان پول جمع‌آوری می‌کردند. امور اداری این صندوق را بانک جهانی پیش می‌برد. منابع می‌گویند در حالی که نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی افغانستان در حال افزایش است، انتظار می‌رود که پول برای یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد، برنامه غذایی و زراعت سازمان ملل و چند اداره دیگر این سازمان در برنامه‌های مسئولیت غذایی، آموزش و سطح مصرف شود. کشورهای کمک کننده در ماه دسامبر پذیرفتند که از صندوق بازسازی افغانستان حدود 280 میلیون دلار به برنامه غذای جهان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد داده شود تا از آن در بخش سطح و تغذیه کودکان در افغانستان استفاده صورت گیرد. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در ماه جنوری در سخنرانی به شورای امنیت خواهان آزادسازی 1.2 میلیارد دلار پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان شد. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد که نیم از 7 میلیارد دلار منجمد شده دارایی های افغانستان را برای نیازمندان در این کشور اختصاص می دهد. بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، نیم دیگر از این پول برای بازماندگان قربانیان عملیات 11 سپتامبر سال 2001 اختصاص داده می شود. این تصمیم بایدن با مخالفت ها و واکنش های بسیار در داخل افغانستان به همراه شده. با این هم حکومت آمریکا گفته است که تصمیم برای جلوگیری از بحران بشری، فزاینده و وضعیت اقتصادی افغانستان گرفته شده.
رسانه های افغانستان از افزایش تلفات کودکان در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در ولایت بدخشان خبر میدن. خبرگزاری پژواک به نقل از مقام های حکومت طالبان گزارش داده که 157 کودک در نتیجه شیوع این بیماری جان باختند. بیشتر از جاوید نعیمی میشنوید.
در ولایت بدخشان شیوع بیماری سرخکان از میان کودکان ده‌ها قربانی گرفته. خبرگزاری پژواک با نقل از مقام‌های حکومت طالبان گزارش می‌دهد که در مجموع شمار تلفات به 157 تن می‌رسد. با نقل از خبرگزاری بیشترین مرگ و میر در ولسوالی‌های کوفاب و نسای ولایت بدخشان با کودکان وارد شده. خبرگزاری دولتی باختر با نقل از مقام‌ها و منابع محلی گزارش می‌دهد که تنها در 70 روستای ولسوالی کوفاب طی 3 ماه گذشته حدود 65 کودک جان باختند. باختر با نقل از قاری محمد نظیر نزار معاون ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بدخشان گزارش داده که گفته است سرخکان در این ولایت خیلی نگران کننده شده. حیات هم اکنون با مقدار ادویه و واکسین به ولسوالی های آسیب دیده اعزام شده است. یک مسئول صحی بنیاد آقاخان در ولایت بدخشان نیز گفته که دو تیم صحی پس از شیوع سرخکان به ولسوالی های کوفاب و نسای اعزام شدند و در مجموع بیش از 1000 کودک را درمان کردند. مقام های حکومت طالبان به ویژه سخنگوی وزارت صحت عامه آنها با وجود تماس های پیهم رادیو آزادی برای ارائه جزئیات در مورد تلفات مرگبار کودکان در ولایت بدخشان دستیاب نشدند. با نقل از منابع صحی عدم تطبیق واکسین، مشکل اقتصادی، نبود ادویه و بندش راه ها از عوامل اصلی مرگ و میر کودکان در نتیجه سرخکان و بیماری های موسمی در بدخشان بوده است. به نقل از سازمان صحی جهان بیماری سرخکان نوعی از عفونت پوست است و علائم آن تب، سرفه، آبریزی بینی و پیدا شدن دانه های کوچک سرخ در بدن است. این بیماری خیلی زود با وسیله تماس مستقیم و از طریق هوا منتقل می شود. سرخکان واکسین دارد اما به گزارش سازمان صحی جهان به صورت حد اوسط سالانه بیش از 100,000 تن که بیشترشان کودکان زیر 5 سال هستند پس از ابتلا به این بیماری جان می دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه غذای جهان WFP می گوید که گرسنگی مردم در افغانستان همچنان ادامه دارد. به گفته این اداره از میان هر 10 خانواده که عواید داشتند ماه گذشته درآمد 8 خانواده خیلی کاهش یافته است. بیشتر از جعفر احمدی.
برنامه غذایی جهان میگوید که گرسنگی بیشترین افغانها را در پایتخت کابل زیانمند کرده. بخش آسیا پاسیفیک این اداره دیروز در توییتر پیام داد که علاوه بر افزایش گرسنگی وضعیت کسان هم در ماه گذشته خیلی بدتر شد که در سردی زمستان هیچ گونه عاید نداشتند. اداره های مربوط سازمان ملل متحد از جمله برنامه غذایی جهان پیش از آغاز زمستان هشدار داده بودند که مردم افغانستان با خطر جدی سوء تغذیه روبرو اند. دیوید بسلی رئیس اجرایی این اداره در آن هنگام گفته بود که افغانستان هر روز نسبت بر روز گذشته با کمبود مواد غذایی روبرو می شود. آقای بسلی پیشبینی کرده بود که با فرارسیدن زمستان وضعیت بدتر می شود زیرا خانواده ها به این فکر می کنند که فرزندانشان را از گرسنگی نجات دهند یا از سردی هوا. بر اساس اعلامیه دیروز برنامه غذایی جهان 95% مردم افغانستان مواد غذایی کافی ندارند. در ادامه آمده که در جریان ماه گذشته از هر 10 خانواده که عواید داشتند درآمد 8 خانواده به صورت سرسام آور کاهش یافته. از جانب دیگر اداره حمایت از کودکان در یک گزارش تازه گفته که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرو اند. شرلوت روز مسئول رسانه های دفتر محلی این مؤسسه دیروز به رادیو آزادی گفت که اکنون شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان 2 مرتبه بیشتر شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان مؤسسه صلح آزادی زنان افغان میگویند رئیس جمهور آمریکا بایدن تصمیم خود در پیوند به دارایی های منجمد شده افغانستان را پس بگیرد. اعضای این نهاد میگویند مالکیت این پول از مردم افغانستان است و باید به گونه کامل آزاد شود. جزئیات در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیوند با آزادسازی 7 میلیارد دلار دارایی های افغانستان و اختصاص نیم آن به قربانیان حملات 11 سپتامبر، مؤسسه صلح و آزادی زنان افغان نیز به روز پنجشنبه در نشستی به این موضوع واکنش نشان داد. مسئولان این مؤسسه از آمریکا خواستند که اختیار این دارایی افغانان را به گونه کامل به خودشان واگذار کند. سنا یک تن از اعضای این مؤسسه به رادیو آزادی گفت:
این دارایی به حق افغانان است، نباید به آمریکایی‌ها توزیع شود، به خاطر که آنان به این پول ضرورت ندارند. اما افغانان اکنون در شرایط بسیار دشوار قرار دارند و به تمام این پول شدیداً ضرورت دارند.
آنان میگویند که افغانان در رویداد 11 سپتامبر دست نداشتند و خواستشان از رئیس جمهور آمریکا این است که در تصمیم خود تجدید نظر کند. شبنم رحمانی، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این نشست، از جامعه جهانی می خواهد که در واکنش به این تصمیم آمریکا در کنار افغانستان بایستد.
خواست مهمی است که در مقابل از این واکنش بر جامعه افغانستان سر صدا بلند کنند، عقب ننشینند و همکاری با مردم افغانستان سر بدن.
بر بنیاد معلومات مسئولان مؤسسه صلح و آزادی زنان افغان، این مؤسسه در سال 2015 میلادی آغاز به فعالیت کرده و شاخه ای از جنبش جهانی صلح و آزادی زنان است. اما حافظی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید شارژ دافیر آمریکا در قطر به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این مورد وضاحت داده که صحبت رئیس جمهور بایدن در مورد تقسیم کردن پول منجمد شده از سوی رسانه ها غلط تعبیر شده و بالای یک مکانیزم کار جریان دارد و احتمال دارد یک قسمت این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود تا از آن به عنوان پشتیبانه بانکی خود استفاده کند. اما وزارت امور خارجه آمریکا و کشورهای اروپایی تا به حال در این باره چیزی نگفتند. آمریکا پس از 15 آگوست سال گذشته میلادی تمام دارایی بانک مرکزی افغانستان را که پشتیبانه بانکی پول افغانی به شمار می‌رفت، به خاطر جلوگیری از دسترسی طالبان به آن منجمد کرد.
در شهر هرات هم دیروز جمعه یک تعداد مردم مظاهره کرده و سازمان ملل متحد خواستند تا بر آمریکا فشار وارد کند که هیچ مقداری از پول‌های منجمد شده افغانستان را به قربانیان 11 سپتامبر سال 2001 ندهد. آنها میگویند که این پول از مردم افغانستان است و به کدام دولت تعلق ندارد. اشتراک کنندگان در تظاهرات از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان را بیجا نکند و از آن دست بردارد. تعداد اعتراض کنندگان ده ها نفر بودند و در پهلوی مردان چند تن از زنان هم در این تظاهرات سهم داشتند. یک تن از آنان گفت:
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانن، این پول پول ملت افغان و پول های کلام دولت اینه.
در حدود 9.5 میلیارد دلار از ذخیره های اسعار افغانستان در غرب منجمد شده که از آن جمله 7 میلیارد آن در امریکاست. بقیه آن در بانک های جرمنی، امارات متحده عرب و سوئیس منجمد است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 11 فوریه یک فرمان اجرایی را صادر کرد که به اساس آن به خاطر رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان از جمله پولهای منجمد شده افغانستان 7 میلیارد آن آزاد می شود. اما در این فرمان گفته می شود که نصف این پول به قربانیان 11 سپتامبر سال 2001 داده خواهد شد. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه گفت که در این مورد تصمیم نهایی را محکمه می گیرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید او به این باور است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفته است که در هفته جاری اوکراین را اشغال نماید، اما او هنوز هم به تلاش‌های دیپلماتیک امیدوار است. بایدن دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید در این مورد سخن گفت: از همین لحظه من قبول کردم که رئیس جمهور پوتین تصمیم خود را گرفته است. ما در این مورد دلایل داریم که آن را باور کنیم. رئیس جمهور آمریکا بعد از یک کنفرانس تلفنی 45 دقیقه‌ای با متحدان اروپایی خود در این مورد صحبت کرد. بایدن افزود اداره وی به این باور است که روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین که 2.8 میلیون نفر نفوس دارد، حمله خواهد کرد که این حمله سبب تلفات وزنین می شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که وزیر خارجه این کشور آنتونی بلینکن روز پنجشنبه در اروپا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدن خواهد کرد و این جزء تلاش‌ها برای جلوگیری جنگ می باشد. بایدن همچنان گفت اگر روسیه قبل از این تاریخ بر اوکراین حمله کند، این چنین معنی دارد که مسکو راه‌های حل دیپلماتیک را بسته است و اگر آنها راه جنگ را پیش گیرند، تاوان جدی خواهند داد. روسیه میگوید که آنها برنامه اشغال اوکراین را ندارند و ایالات متحده آوازهای بیجای احساساتی را نشر میکند. رئیس جمهور آمریکا در حال در مورد هجوم روسیه بر اوکراین اظهار نگرانی میکند که در شرق اوکراین فعالیت جدایی طلبان تحت حمایت روسیه علیه کیف زیاد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و باز هم خوش آمدید در ادامه برنامه.
رضا خود در مردم هلی کش کنه کجا باره؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
کودکان در پروان چشم به راه آغاز مکاتبشانن، اما نگران آموزش و تعلیم و تربیه در مکاتب عمومی است. چرا؟
یک روز استاد میاد، یک روز نمیاد. با استادان باش نمیتن، کتاب نداریم، شاگردان نمیاین، او دیگه درس ها نیام نیستن.
اما پیش از آن، هنرجویان موسیقی افغانستان آغاز دوباره یک کار انستیتوت ملی موسیقی را در لزبون پرتغال کلید زدند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از 6 ماه توقف فعالیت، برنامه های آموزشی خود را در لزبون پایتخت کشور پرتغال از سر گرفت. احمد ناصر سرمست، مسئول این انستیتوت، به رادیو آزادی گفت که انستیتوت تمرینات موسیقی را با حدود 150 دانش آموز شروع کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
هنرجویان موسیقی که با سقوط افغانستان به دست طالبان به کشور پرتغال پناهنده شدند، پس از 6 ماه توقف از اثرگیری آموزش‌های موسیقیشان خبر می‌دهند. احمد ناصر سرمست، مسئول انستیتوت موسیقی افغانستان، می‌گوید حدود 150 دانش آموز این انستیتوت آغاز دوباره آموزش موسیقی را در کنسرواتور ملی موسیقی پرتغال در لزبون پایتخت این کشور کلید زدند. دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 آگوست همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد. اکنون آقای سرمست از آغاز دوباره فعالیت این انستیتوت در ماه‌های آینده در کشور پرتغال میگوید.
تیم انستیتوت ملی موسیقی افغانستان منیس یک گروه واید، منیس یک خانواده واید تحصیلاتشان که مشترکاً در بزرگترین و معتبرترین نهاد کنسرواتوری و آموزش موسیقی کنسرواتور ملی شهر لزبون آغاز کردند که با افتتاح انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ما امیناره به انستیتوت دوباره انتقال میدیم.
یک سوم دانش آموزان مکتب موسیقی را دختران تشکیل میدهند که با سقوط افغانستان به کشور پرتغال پناهنده شدند. آقای سرمست دلیل انتقال گروهی اعضای این انستیتوت را زمینه سازی برای نگهداشت و حفظ موسیقی افغانستان و ایجاد فرصت برای نسل جوان موسیقی میگوید. طالبان با حاکمیت بر افغانستان موسیقی را به گونه قطعی منع کردند و این اقدام موج عظیمی از هنرمندان را مجبور به ترک وطن کرد. آرش بارز، آوازخوان کشور، در صحبت با رادیو آزادی هر گونه اقدامی را برای سرپا نگهداشتن موسیقی افغانستان در خارج از کشور ارزنده میداند.
ما به این امید هستیم و آرزو داریم که هنرمندان موسیقی افغانستان بعد از این تحولات یک بار دیگر منسجم شوند و فعالیتشان آغاز کنند، چه طیف اکادمیک و چه موزیسین‌های تجربی و محلی افغانستان. در کشورهای ایران، تاجیکستان، هندوستان و کشورهای نزدیک به افغانستان، هنرمندانی که فراری شدند و در اینجا مستقر شدند دوباره به فعالیتشان آغاز کردند.
با آغاز دوباره آموزش و فعالیت هنرجویان انستیتوت ملی موسیقی، به نظر می‌رسد آنان عزم راسخی برای زنده نگهداشتن موسیقی افغانستان دارند. آقای سرمست می‌گوید قرار است در ماه سپتامبر سال روان میلادی بزرگترین کنسرت این گروه در اروپا برگزار شود و از این طریق جایگاه و اهمیت موسیقی افغانستان نشان داده شود. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 میلادی پایه‌گذاری شد و اجرای کنسرت‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر سبب شد تا این انستیتوت در سال 2018 جایزه موسیقی پولار، معتبرترین جایزه موسیقی جهان را به نام افغانستان ثبت کند.
شروع مکتب‌ها در پروان و آمادگی خانواده‌ها و کودکان مکتب را، اما خبر از آغاز مکاتب خصوصی نیست. دلایل آن چیست؟ در این گزارش می‌شنوید. گزارش با صدای یک دانش آموز شروع می شود.
من در دلم آرزو داشتم که یک انجینر شم، اما آرزویم در دلم پایید. آینده نامعلوم است.
یوسف 10 ساله 6 ماه پیش در یکی از مکاتب خصوصی در مرکز ولایت پروان در صنف 5 سرگرم آموزش بود.
ما سابق در مکتب خصوصی بودیم، درسش بسیار خوب بود، استادش خوب بود، بخاطر اکثر ما کوشش میکردن که ما فیس میدادیم از درس و استادا سر ما کوشش میکردن. سابق و ریال نیست، درس مکتب خصوصی بسته شده، حالا ما آمدیم در مکتب دولتی خود تبدیل کردیم. حالا اوجا درس ها نیست، یک روز استاز می آید یک روز نمی آید، با استازان باش نمی تن، کتاب نداریم، شاگردان نمی آیند، او دیگه درس ها نیام نیست.
پس از برگشت طالبان به قدرت که وضعیت اقتصادی افغانستان دچار بحران شد، مکاتب خصوصی نیز از سایه این بحران به دور نماند. مسئولین برخی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان میگویند بیکاری، افزایش فقر و فرار سرمایه گذاران از عوامل ورشکستگی مکاتب خصوصی در این ولایت است. یوسف متعلم در صحبت با رادیو آزادی میگوید به خاطر اینکه فیس ماهانه مکتب خصوصی را خانواده‌اش پرداختن نتوانست، دیگر به مکتب نرفت. او را پدرش 5 ماه پیش به مکتب دولتی شامل کرد. فیس یک مکتب خصوصی در ولایت پروان ماهانه از 2 تا 3 هزار افغانی است. یوسف تنها شاگردی نیست که از رفتن به مکتب خصوصی محروم شده است. مریم 11 ساله نیز در یکی از مکاتب خصوصی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صنف 6 درس می‌خواند. اما حالا اوضاع برای او تغییر کرده.
ما در مکتب خصوصی می رفتیم، اونجا درسایش خوبش بود، استادا خوبش درس می دادن، انگلیسی هم درس می داد، کمپیوتر هم درس می داد، بسیار سر ما کوشش می کرد، دیگه عمله ما را می برد می آورد تا خانه، دیگه کتاب داشتیم به اندازه کافی که بخوانیم. حال وقتی که مکتبای خصوصی بسته شد، ما در مکتبای دولتی سپار کردیم، اینجا درس خوبش نیست، کتاب نیست که ما درس بخوانیم. دیگه ما آرزو داشتم که دکتر شوم، وقتی که شرایط می بینم فکر می کنم که چیزی که من میخوایم نمیتانم در آینده شوم.
به اساس معلومات ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 15 مکتب خصوصی در جریان 15 سال ایجاد شده بود که صدها شاگرد را تحت پوشش قرار داده و برای 10 ها نفر زمینه کار را فراهم کرده بود. به گفته این ریاست، در حال حاضر اکثر این مکاتب به دلیل نبود عاید بسته شدند و شماره اندکی باقی مانده که آنها نیز در حال ورشکستگی قرار دارند. نوراقا شمال، مدیر یکی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان، در مورد وضعیت کار و فعالیتشان این گونه حکایت دارد.
قبل از تحول درس ها جریان داشت، مکتب ما مقام اول داشت، ما در خدمت اولادی وطن بودیم، بسیار یک فیس کم ما اینجا از والدین عرض میکردیم، یک مکتبی بود که ما بتانیم مصدر خدمت بر وطن شیم. تحول آمد، شاگردای ما تعدادش کم شد، حال فعلا مکتب زمستانی وجود نداره، فعلا مکتب شاگردان نیستن.
با گفته مدیر این مکتب، در مکتب آنان حدود 350 شاگرد شامل بود. با این حال معلمانی که به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی کارهایشان را از دست دادن میگویند تغییر نظام بر وضعیت زندگیشان تأثیرات ناگوار گذاشته است. حسیب الله صافی یکی از این معلمان است که در یکی از مکاتب خصوصی پروان زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تدریس میکرد.
تأثیرات منفی خود در تمامی عرصه زندگی وارد کردن، بالخصوص در زندگی معلمین، به خاطر از اینکه بیشترین شاگردان ما که بودن پدرایشان در جای مختلف ویفای وظیفه میکردن، وقتی که وا بیکار شدن فرزندانشان از این مکتب و مکاتب خصوصی به دولتی سپرسه میکنن یا انتقال میتن، وقتی که انتقال دادن سر عواید مکاتب خصوصی تاثیر میارن، یعنی معاش ما یا عواید ما تقریبا 7.5 هزار افغانی بودن. ما بسیار نگران هستیم اگر به این منوال همی مشکلات پیش برن، دیگه مشکلات زندگی ما از این کنم بیشتر خواهد شدن.
بسته شدن و ورشکستگی مکاتب خصوصی برای بسیاری از خانواده های ساکن در ولایت پروان خبر خوش نیست. محمد نظیر 34 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار دکان سلمانی دارد. یک پسر 8 ساله او در یک مکتب خصوصی در این ولایت درس می‌خواند، اما حالا او را از مکتب رفتن باز داشته است، چون که در حال حاضر او توان پرداخت فیس فرزندش را در مکتب خصوصی ندارد.
خب مکتب خصوصی میرفت، سابق کار بار غریبی بود، شغل از هر کار غریبی بود، فامیل روان کردن میتونستید مکتب، حالا کار غریبی نیست، پیسه نیست، دگن کار غریبی نیست که مردم روان کنه.
برخی از آگاهان مسائل آموزشی میگویند فرهنگ رو آوردن مردم به نهادهای آموزشی و تحصیلی خصوصی در افغانستان از سال 2004 به این سو به وجود آمد. سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی در این سالها افزایش یافت، اما خانواده های مانند محمد نظیر میگویند به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی احساس خوبی ندارند.
پیام ها و نظریات شما
مردم کشتگر خان زمینه ناباد کشت کرده، مردم ناباد کرده سر جای خامده مگم کشتایی که شما کشت کردن یا کشتا سوزه برای از ما یلا کنیم. دیگه موضوع ورگ یا دو خرش ورگ پرتی ها برادر خودر مردم آمده مگم تو کچ کو برادر خودر مردم هلی کچ کنه کجا باره. بسم الله الرحمن الرحیم.
از امارات ما خواهیش داری که برادر ما زمینه خانه را کشت کردی، همین منتقام از خانه اول هم بوده علیم است به نام نواباد که هست که خدا نه خور بیاده خوب بگم امارات بیاده خوب بگم بگنه نمید شریعت و تا چیز عزیر نمیشه او مون اینجا بلیم از ظلم مکنه که بیاده خوب کوچ کنین زمینه رشم طویل شکده بیاده خوب برای فیلن خلی اولی شرم او مون بیاده خوب در بیرون هم ششتای دک دیوال خورد مون نمیده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه، توجه کنید به سرخط خبرها. بانک جهانی طرحی را آماده کرده که بر بنیاد آن از 1 میلیارد دلار پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. حکومت امریکا قصد دارد یک مرکز را برای پذیرش بیشتر افغانها در ایالت ویرجینیا بگشاید. 4 منبع آگاه از موضوع گفتند که این مرکز پروسه و قضیه های کسانی را که از افغانستان به امریکا منتقل شدند پیش خواهد برد. حسین بخش سفری ورزشکار رشته مبارزات آزاد MMA دیشب از سوی حریف روسیش شکست خورد. حسین بخش سفری که 26 ساله است از ورزشکاران شناخته افغانستان است. جدایی طلبان طرفدار مسکو انتقال باشنده های برخی مناطق شرق اوکراین به روسیه را اعلام کردند. کشورهای غربی هشدار دادند که روسیه دنبال بهانه است تا اوکراین را اشغال نماید. و با نزدیک شدن به روزهای پایانی المپیک زمستانی پکینگ، ناروی تا کنون با 15 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد و جرمنی هم 10 مدال طلا گرفته و در جایگاه دوم است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم تکرار برنامه ولایت به ولایت را میشنوید که ظریف نظر سر زده به ولایت بدخشان.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه ولایت به ولایت که روز جمعه نشر شد. این بار موضوع بحث ما ولایت بدخشان بود. مهمانای محترم ما آقای غلام حیدر آتشپور، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای از بدخشان، و همچنان محترمه فوزیه کوفی، سابق عضو هیئت مذاکره در قطر و رهبر حزب موج تحول افغانستان. در قدم اول آقای غلام حیدر آتشپور در مورد ولایت بدخشان چنین گفتند:
تشکر زنده باشید. یک از مسائل امده که باید دوباره بدخشان مادب بزنیم مسائل اقتصادی است که فقر شدت میکنه، مردم بسیار اذیت میشه، وضع زندگی مردم روز به روز به وخامت است، قرار مردم به مرزهای ایران و پاکستان شدت یافته، به او خاطر نگرانی مردم زیاد است. یک و دیگه مشکل تحصیل جوان و سری جوان از تحصیل در زندان بسیار خارج به بدخشان یا میاستازه میشه و مکتب دخترانه کاملا مسئول است. چالش دیگر نگرانی مردم به حد زیاد است.
در پالوی مسائل اقتصادی دیگه مسائل چطور است؟ مثلا مسئله صحی،
اما مسئله اقتصادی گفتم بدون شک از جمله شفاخانه هم در نظر گرفته شد.
امسال مسئله خشکسالی ها در بسیاری از ولایت ها یک پرابلم عمده و اساسی بود.
خب برفوری ها خوب بود، مثال در سال های دیگرشن خیلی غلیمت بود، اگر چیز مرکز فیضانات برفوری کم بود، اما در محلاتی که برف نیاز بود برف قدی کافی بریده حتی باعث محسوس ده اظهار شود، از این نگاه مشکل نیست.
شپور سیب، شنونده را شنیدین، مسئله مکاتب دخترانه چطور است؟
وقتا میاد پرابلم امدست دخترانه تاسم بیشش باز است، از او بابراتر که نیازی تحصیلات عالی و بیشتر میخواید، آمادگی کاملا طبقه آن نصب بدم، ادامه تحصیل داره که یک محدودیت بسیار قوی وضع شده. شدیدن به نگرانی نه تنها خانه ما بلکه مردها هم هستن.
تیم بفرمایید.
خواستم به هر حال وقتی که کاملا معلوم است در دنیای متمدن امروز اگر یک روز از کارسازی یا از بنیان‌گذاری کارهای اساسی جلوگیری میشود، اما جامعه به عقب رانده میشود. ما شش رومه شود که هیچ نوع بازسازی نداریم. ترک های ما کلگی دالات تخریب شدن، بنده های برق ما در تخریب شدن، حتی فابریک های ما دالات مسجد شدن و سیلیف سایز که در نبود یک نظام دقیق و در نبود یک برنامه کارهای درست صورت گرفته. دیگر ما از روی نیسته که جامعه جانی شدیدان متوجه باریکی ها شود با حکومت افغانستان
محترمه فوزی کوفی که سابق میشناسین عضو هیئت مذاکره در قطر بودن، رهبر حزب موج تعال بودن، اونا از طریق تلفن موبایل وصل شدن. از شما میخوایم بپرسیم که مهمترین مسائلی که رویش باید صحبت شوه چی هست؟ ولایت
بدخشان به شکل طبیعی با وجود داشتن منابع طبیعی و آب زیاد یک ولایت فقیر است، به دلیل ای که توجه زیاد نشده و تبول عبور است و مناطق زیادش غیر قابل دسترس است چون راه مواصلاتی منظم ندارد. یعنی در یک شرایط عادی هم ولایت بدخشان یک ولایت فقیر بود با وجود داشتن غنی از منابع، اما فقیر از لحاظ ساختار و از لحاظ سرک و از لحاظ دسترسی به منابع. در این اواخر طبیعتاً که فقر و بیکاری بیش از حد شده و تعداد زیادی از جوانان در نبود فرصت‌های کاری و وظیفه و کار به کشورهای سایه سرازیر شدن و مخصوصا به ایران، و اینا بدون کدام اسناد قانونی در خطرهای مختلف و تهدیدهای مختلف در این کشورها هستند. از طرف دیگر بعضی از راه‌های مؤثراتی که به ولسوالی‌ها وصل می‌شد، همون ساختار جغرافیایی ولایت بدخشان قسمی است که در فصل بهار در معرض حوادث طبیعی مثل سیل و برکوچ و سیلاب و اینا همیشه، زمین لغزش و اینا همیشه بوده، و در گذشته ها به شکل دوامدار این سرک ها که سرک های ابتدایی بود پاکسازی می شد، کار می شد و دوباره بروی رفت آمد وسایل نقلیه باز می شد. خب طبیعتا در این سال ها، در این ماه های اخیر این سهولت های خدمات وجود نداره، سرک ها پاک نمی شن و در معرض حوادث طبیعی بیشتر هستن، و به این خاطر بسیاری از مناطق که می تونستن در گذشته برای مواصلاتی ابتدایی وصل شود به مرکز یا به مرکز ولسوالی یا به مرکز ولایت، دیگه اون فرصت برشان نیست و دوباره راهشان مسدود شده. حوادث طبیعی مخصوصا سیلاب و برکوچ در یک زمستان عادی در ولایت بدخشان همیشه بسیار زیاد بوده، یا در بهار. حالا شما میفهمید که امسال خوشبختانه یا برای کسایی که وسایل گرم کننده ندارن بدبختانه، امسال چی زیاد است، برف زیاد است، و این به معنای از اینکه سیلاب بیشتر است، برکوچ بیشتر است. ما شاهد بودیم که چند قبل اصلا زمین در یک از ولسوالی کوهستان در نتیجه لغزش زمین یک تعداد زیادی از مردم جان خود از دست دادن. بنابراین ولایت بدخشان در مجموع یک ولایت فقیر است، و مخصوصا اینکه رسانه ها در گذشته فقط در شهر فیض آباد فعال بودند. البته رسانه های اجتماعی بسیار فعال هستند، بسیاری از موارده که از خشونت ها، از اختلافی ها اینا شاهدش هستیم. ما شما در ولایت بدخشان، من انفرادی مشنوم، کمتری به رسانه ها انعکاس میکنم. مؤسساتی هم که مؤسسات حقوق بشری هستند در اون ولایت نیستند که اینا مستندسازی کنند. بنابراین وضعیت ولایت بدخشان با توجه به اینکه بسیار حساسیت ها وجود داره، از سایر ولایات به مراتب بدتر است متاسفانه. یقین دارم آتش پرسه که در شهر فیض آباد هستن این موارد شاید تایید کنند، به اساس رابط های دوامدار تلفنی که من برای مردم دارم. مخصوصا مسئله فقر و بیکاری یکی از مشکلات بسیار بسیار جدی روبروی مردم بدخشان است، و بهار سال هم پیشبینی حوادث طبیعی بیشتر است. بنان ما متاسف هستم که نمیتونیم به شکل روزمره و مردم کمک کنیم، اما خب باید برنامه گرفته شود که با بهار سال پیش روی ما بتانیم که ادخل آماده باشم از دوم منطقه و شورای محل و اینایی که در منطقه هستن.
تشکر محترم فوزی کوفی. یک شنوانده آمد بگیریم. بله شنوانده از بفرمایید.
زنده باشم. میخواستم که در این بخش معلولین معیوبین یک بخاطر بدنی گفتیم که همین ماسی معیوبین یاد آیا داده میشه نمیشه.
فوزی کوفی شما خدا کنه که شنونده را صحیح شنیده باشین.
برادر ما که ناراحتی فیزیکی دارن، شما در جریان هستین که قانون کمک به معلولین در گذشته توسط پارلمان تصویب شد که به اساس از او ماهوار یک معاش کمکی برای کسایی که ناراحتی فیزیکی دارن برای از اونا پرداخت می شد. اما البته این کمک ناچیز بود، ولی یک عاید کمی بود که می تانست برای کسانی که هیچ مرجع عاید ندارن کمک باشن. طبیعتا در با آمدن گروه طالبان اکثر قوانین به حالت تعلیق است، یا تمام قوانین به حالت تعلیق است، به شمول مادر قوانین ما قانون اساسی. در وقتی که ما در قطر با طالبان با هیئت مذاکرهشان داشتیم، ذهنیت از اونا در مورد قوانین قسم است که تمام قوانین در افغانستان در 20 سال گذشته، قوانینی که تصویب شده، اینا چون در مغایرت با اساسات اسلامی که طالبان برداشت دارند هست، اینا همیشان ملغا هستند و اینا دوباره بررسی شوند و هیئت تعیین شوند. ذهنیت طالبان البته این بود در گفتگوهایی که ما داشتیم. مالدار ما این نظر از اونا را با ارائه دلایل که حتی که با تغییر مثلا قدرت یا یک نظام قوانین تغییر نمی کنه، در هر کشوری یک ثبات حقوقی وجود می داشته باشه و قوانین سالها حاکم میشن، دوباره از میکانیزم قانونیش باید تغییر شود یا تبدیل شود. حتی در وقتی که مثلا حکومت جدید آمد، حکومت پس از 2001، قوانینی که در وقت طالبان نافذ بود تا بسیاری از سالها هم قوانین نافذ بود تا که از پارلمان تایید شد یا تبدیل شد یا رد شد، در مورد تصمیم گرفته شد. حال من فکر میکنم که اکثر قوانین به حالت تعلیق است، به شمول همین قانون کمک به افرادی که دارای معلولیت هستن، و از اون خاطر ما روزمره کمک های تماس های زیادی بر ما میاد که اینا میخواین برشان همین کمک ها شود. اینا رای حلش ایست که مؤسسات که برای کمک رسانی، چون پول زیادی به افغانستان به مؤسسات سازمان ملل، مؤسسات غیر دولتی و مناطق مختلف کمک میشه، وزارتی که به نام ادارات مربوطه که در کابل هستن، این ادارات باید لست خود به اختیار مؤسسات قرار بدن تا مؤسسات در اولویت کمک رسانی به کسایی که دارای معلولیت فیزیکی یا مشکلات فیزیکی هستن، یا در نتیجه جنگ، یا حتی در نتیجه حوادث طبیعی، یا به شکل طبیعی اینا یک عضو بدنشان غیر فعال است یا مشکل داره، برای اینا باید کمک شود. من فکر میکنم یکی از مواردی را که من خود مال یادداشت میکنم در جلساتی که ما معمولا میداشته باشیم با دفاتر سازمان ملل، جلسات مشورتی که نظریات خود آقایشان شریک میکنیم به حیث نظریات زنان، من این مسئله رو مطرح میکنم. اما خب معلوم دارست که مشکلات در نظام و در حکومت وجود داره که ما از کسایی که مسئول هستن باید بخوایم که اونا کمک کنن.
یک تلفن آمد، من میره ببینم با اجازه تان. بله شنوانده عزیز بفرمایید. مطلب
متوسطه اینا کل معلمین شهر از بالا اجازه نمیدن که در زمان نمیدن سیسر نبسته تلق بر ما منتظره دیگه نمیدن از شهر بالا را اجازه نمیدن در مکاتب بچگانه. من خودم اسناد خوب چی دارم اینجا کمیچه چی بیدم دم رسیده اگه نمیکنه بیش ایران مانده ما کنیم کجا بریم کدام دریا غرف کنیم نمیخوام. در یکی از مکاتب متوسط بچگانه است تا سنت شش زنا را میمانند، بعد از او بگه کلشان در هر مکتب تا 40 نفر 50 نفر اضافه بعد ساخته میرن اضافه تشکیل میشه. بیش ایرانی زن
محترمه فوزیه کوفی شنیدین انشاءالله این دفعه ای سوال نه؟
در مورد مسئله معلمین زن، خب متاسفانه ما همی بحث کلان در سطح پالیسی وقت حقوق زنان میگیم یا حق تحصیل و کار میگیم، اکثر از این برداشت به قسم میشه که مسئله یک مسئله سیاسی فقط است، در حالی که شما میبینین اون از تماسایی که روزمره به شما میاید بس حقوق زنان فقط یک مسئله سیاسی نیست، یک مسئله اجتماعی و حتی یک مسئله اقتصادی است. کشورهایی که اونا رشد اقتصادیشان یا توسعه اقتصادیشان در یک سطح بلند است، اونا اگر شما میرین وقت مشارکت جنسیتی رو میبینین 50% بیشتر زنان در ساختار سیاست، اقتصاد، اجتماع، در ساختارهای مختلفشان کار میکنن، یعنی سطح بازدهی تمام افراد جامعه در اقتصادشان باعث میشه که اقتصاد پیشرفت کنه. و از طرف دیگه از لحاظ اجتماعی هم وقتی یک زن عاید نمی داشته باشه، عاید قانونی و مشروع، شما بفهمین که مشکلات زیاد، او مجبور است که خانواده خود را تغذیه کنه. و در جنگ های افغانستان که تعداد زیاد مردا، شوهران یا برادران یا پدران خانواده از بین رفتن، شهید شدن، کشته شدن، مالمدار زنایشان، اطفالشان یا اعضای خانواده، زن خانوادهشان بدون کنم حمایت باقی ماندن. این یک مسئله خلاف اجتماعی در افغانستان به دلیل عزیز که افغانستان جنگای تودانی مردم زیاده را گرفت و خانواده های از اینا بدون هیچ نوع حمایت مالی، فعلا من زنان را مشناسم که وابسته به مثلا 5-6 طفل وابسته به کمک مادرشان بود که فعلا هیچ منبع عاید نداره. بران ما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی باید این مسئله رو بیشتر ببینیم. درست است که یک مسئله سیاسی است و متاسفانه همیشه به حیث یک ابزار استفاده شده، اما اینه بیشتر از بود انسانی و از بود سیاسی اجتماعی و اقتصادی باید ببینیم که وقتی زنان از حق کار محروم میشن، معلوم دار که این تبعات اجتماعی میتونه داشته باشه. مثل که می خواهر گفت که من ناگزیر میشم که دیگه خدا به اصطلاح به دریا پرتم یا دیگه هیچ امکانات و چانسی برام نیست. ما این یک سطح یک مسئله به سطح کلان است و ما در جلسات که روزمره تقریبا با سیاسیون کشورهای مختلف داریم که اونا کمک های بشر دوستانه فعلا میفرستن، عمده ترین تاکید ما که همین روز ما یک جلسه خود داشتیم تا یکی دو ساعت دیگه برای نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، اینمی مسئله که حق تحصیل و کار و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان باید از جدا از مسائل سیاسی به حیث یک مسئله اجتماعی اقتصادی برش پرداخته شود، یکی از مواردی است که همگانی تاکید شده و فکر میکنم برای دنیا هم اهمیت داره، برای مردم افغانستان هم، صرف نظر از اینکه از کدام ولایت هستن، از کجای افغانستان هستن، رفتن به مکتب، رفتن به پوهنتون، به دانشگاه، رفتن به کار زنان این یک مسئله مهم است و امروز دیگه من فکر نمیکنم مردم افغانستان حاضر باشن که بپذیرن که زنانشان در خانه محصور شوند. من این مسئله یک بحث کلان سیاسی فکر میکنم، اگر اون مسئله حل شد بحث سیاسی طبیعتاً که خواهران ما که معلم هستن باید کار کنن و باید بهشان ماکش مداخت شود.
از ناپولیون میگن پرسان کردن که ناپولیون میگه از جنرالای خود پرسان کرد که چرا در فلانی جای شما شکست خوردید، گفته والا هزار سبب بود سیب، گفتن خود تو بگوین هزار سبب تن یک چند تایشه، گفتن اول خوب بارود نبود، گفت خیدگرایش ایش نگوین. حالا در افغانستان فعلا وضعیت قسمی است که نیت نیست که کد دخترها یعنی که خانم ها اینا تحصیلاتشان برخورد ایدولوژیک به خیال میشه از سیاسی و از دیگه گپا کده، از او خاطر اگر نیت باشه خال مکاتب باید چالان شود، اینجا خال شار چور خود نیست، مخصوصا خود از یاخ میگن که ما امنیت میگیریم ولی بیا هر کس از بازار دخترها رو چور کده بره، چی میگن بدنام نشن از این قبیل مسائل. نه نیت اصلی باید تغییر بکنه به نظر بسیاری ها. چی میگن در این مورد محترمه فوزیه کوفی؟
بله کاملا اصلا دلیل یک دلیل همی بس ایدئولوژی میتونه باشه، اما من نمیفهم کدام ایدئولوژی را فعلا کسانی که در کابل قدرت دارن نمایندهش هستن. اما ایدئولوژی اگر منظور از ایدئولوژی دینی باشه در تمام کشورهای اسلامی به شمول کشوری که طالبان در اونجا دفتر سیاسی داشتن، کشوری که در اونجا خانه هایشان از پاکستان و قطر، زنان جزء از پیشرفت جامعه خود هستند. از کدام نوع اسلام ما صحبت میکنیم؟
بله شما اونجا بفرمایید.
همه چی کمکایی که در افغانستان نه غیر نظر از طرف امیر رادیو شما بگوجه بند کنین، ولی از خدا کلشه طالبان چور کرده در ملایم ایتا که سرنوشت افغانستان چطور شد، مثل امه دیگه خوار که گفت که ما خدا در دریا پرکیم، ما از خود از پارتمان مندازیم دیگه. شما رفتیم به قطر تون بگو آیت بودیم پشت پرده دفاع شده که سرنوشت مظلوم افغانستان هیچ سری ما خلاص نمیشه، مردم فرار است هر روز ده. هر روز طالبان خویش نمیگه که شبنده انسان است یا ایوان است، نه از کس مشوره میگیره که در نشرات بشنه، در مصاحبه بشنه، هیچ کس وقت نمیده میگه ما او کاره کدیم او کاره، دروغ چیزه میگن، علیم دینم شما هستین، علیم قرآنم شما هستین، همه قرآنم شما را بزنه، خدا هم شما را بزنه، خدا شما را تره بدر کن.
خو خیلی تلفون شان قطعش. محترمه فوزیه کوفی، شنوندی عزیزم دلش خوب پر است، بیچاره میگه از آپارتمان خودم اندازم، یعنی عجیب و غریب یک وضعیت شده که
قلب هر انسانی که احساس داشته باشه صرف نظر از اینکه از کجای از این دنیا هست با شنیدن این پیام های غمالود و قصه های تراژدی و استقرانی و ختم ناپذیر مردم افغانستان قلب هر انسان جریحه دار میشه. ما متاسفانه قربانی سیاست های بزرگ جهانی مردم ما و ما هستیم. ما چیزی نمیتونم بگیم غیر از این که ما فکر میکنم که پیامایی که به شما میآید روزمره اینا یک سند موثق میتونه باشه از اینکه کمک های بشر دوستانه به شکل واقعی به مردم فقیر که مستحق هستن نمیرسه و نهادهایی هم که این را مستندسازی کنن وجود نداره غیر از رسانه ها و مردم فقط از طریق رسانه ها درد دل خود بیرون میکنن. بعضی اوقات طالبان میگن که با فساد مبارزه کردن و فساد از بین بردن، خب در مقایسه با پولهایی که در سالهای گذشته می آمد و فساد گسترده که از اون پولها صورت می گرفت، شما تصور کنید که اگر با پیمانه از اون پولها اگر در افغانستان امی آل این پولها ترزیر شود، چقدر از این پولها حیث میل می شود و فساد در اون دخیل می باشد. از کمک مواد غذایی بشردوستانه که برای فقیرترین مردمه که هیچ امید برای آینده خود ندارن و به اصطلاح بر امروز خودم مصارف ندارن، وقتی که حیف و میل بشه و به شکل سریع قوی توضیح میشه این کمک ها و به افراد غیر مستحق توضیح میشه، شما فکر کنین که اگر پول به اون اندازه بیاد چقدر این پولا مصرف میشه. بران کسایی که اینایی که میگن که ما در با فساد مبارزه کردیم و سطح فساد پایین اومده، اصلا پول وجود نداره که سطح فساد پایین که فساد وجود نشه. پول فیزیکی کم است و از موادی که میایه از اون مواد توضیح میشه. منم میفهمم که همونطور که پیشتر گفتم، باز اگر رفت بکنیم به مبحث ایدئولوژیک شما مطرح کردیم، ما از کدام دین نمایندگی میکنیم که در او از حق مردم مظلوم، از حق یتیم، از حق زنانی که سرپرست ندارن، از حق مردمی که واقعا به یک وقت نان خوردن خود محتاج هستن، از اونا استفاده سلیقه‌ای میکنیم؟ ما نمی‌فهمم از کدام دین نمایندگی میکنیم وقتی که در کشورهای منطقه چهار طرف ما زنان رهبران مملکت خود هستن و ما یک گروهی از مردم خود را که زنان هستن به نام‌های مختلف از حق کار و دسترسی به تمام خدمات بشردوستانه محروم میکنیم، ما از کدام دین واقعا نمایندگی میکنیم؟ دین فقط یک ابزار است برای استعداده که اونا امو نظریات شخصی و سلیقه‌ای خود و حتی برداشت‌های نادرستی که در دین جای نداره بر زنان و به مردان از مملکت. زنان نیست، فقط مردان، تنها زنان نیستن، حتی مردان افغانستان فعلا اونا شما صدایشون رو میشنوین که صدای مملو از درد است و مملو از به اصطلاح ناچاری و مشکلات است که اینا میبینه. ما در بسیاری از سوالا فقط این که همدردی داشته باشم دیگه چیزی نمیتونم بگم نظر تکنم.
آقای آتشپور
تشکر از شما. ما از آسودمندی که بودیم همبودستی 43 ساله افغانستان به هر فکر شده که آدم مجبور که جد افسارت دیگه چیزی نداشته باشه. ما یک انسان کاملیم به امکان و غیبی دستنی که در طول زندگی یک روز دستنیت نداشتم، اما یقل به صدای دیشان ضعیف ناتوان خود صدای دادخواهی ملت در نقطه ای که بوده بلند کردم.
یک کمی هم روی چاره های اساسی اگر صحبت شد، به طور مثال فعلا در تمام دنیا در فکر ازی هستن که امی دولت یا حکومت طالبان به رسمیت بشناسن، به شرطی که یک 5 شرط بسیار اساسی رو وا میگن. به طور مثال میگن از افغانستان به تروریسم بین المللی را داده نشه، به داعش مایش و از این قبیل القاعده و از این گپا ایده میگن تعهد بسپارن عملا دیگه، مثلا دخترها به مکتب برن و از این قبیل مسائل حقوق بشر و حقوق زنا اینا مراعات شن. یعنی اینا چیزایی هست که اونقدر مشکل به نظر نمیرسه که طرف طالبا ایده تعهد بسپاره. از اون خاطر کل چیز قسمی که شما هم فرمودین، کل مسائل مربوط به مسائل اقتصادی است. اگر یا به رسمیت شناخته نشه، این مشکل اقتصادی دوام خواهد کرد و روز به روز وضعیت خرابتر خواهد شد. از اون خاطر به نظر شما چاره اساسی چی است؟
چند میلیون نفس رو تا خود قانون بشه این هرج و مرج رو به میان میره. ما از دولت طالبان جدا تقاضا میکنیم که تایی که اینا حاکم به قانون خودشان میشن و چیزی رو از خود تولید میکنن به قانون مراجعه احترام قائل باشن. ثابت میکنه که شیرازه دولتداری و مردمداری از پیش از ما نفس کنه.
بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب
هر کس اگر دادخواهی میکنم مراجعه میگیرم به کدام مواد و موارد قانون مراجعه کنم، چون قانون دولت طالب قرار گرفته. کنترل 34 میلیون نفوس بیرون قانون و هم زمان بیشتر 6 ماه دشواری خدا داره.
بله تشکر از شپور سب. ضرورت قانون بسیار خوب تشریح کردین. دون قانون راستی هم که گزاره کردم بسیار جد مشکل است. محترم فوزی کوفی شما هم در مسئله قانون تجربه کافی دارین، تعداد از شنوانده را شنیدین سب بفرمایین.
بله آقای نظر، من کاملا من با شما موافق هستم که تمام مشکلات مردم مشکلات روزمره که ناشی از نبود حکومت داریست از بر میگرده به این که مسئله بحران سیاسی افغانستان چگونه حل شود. شما اشاره کردین که دنیا فعلا امو شرایطی را که برای طالبا گذاشته که تشکیل یک حکومت قابل قبوله که مشروعیت داخلی داشته باشه، یا به اصطلاح یعنی معمول امروز یک حکومت همه شمول، احترام به حقوق زنان و حقوق بشر و تمام آزادی هایی که در هر جامعه و جامعه اسلامی و جامعه بشری مردم به او ضرورت دارن، احترام گذاشتن به او، اجازه دارن دخترها با مکاتب به پانتونا به کار به حق مشارکت سیاسی، اطمینان از اینکه افغانستان یک بار دیگر با سواسط سایر گروه های نظامی بنیادگرا استفاده نمیشه و تهدید جهانی را به خطر مواجه نمیکنه، اینا مواردی هستن که طبیعتا اگر خارجی ها مطرح کنن یا نکنن، لازمه های یک دوام یک حکومت و یک قدرت میتونه باشه. و ما فکر میکنم ما هر قدر روی کمک های بشری و وضعیت بشر دوستانه مردم افغانستان بحران بشری تاکید کنیم، بدون از اینکه بحران سیاسی را رویش تاکید کنیم و او بر از روی یک راه حل پیدا شوه، این کمک ها همچنان میره، همچنان درگیر فساد، همچنان یک حلقه کوچک سلیقوی برای افراد خودشان توزیع میشه و مردم مظلوم بعد از 20 سال باز ما رفتیم به این که افغانستان یک کشور اهانت گیرنده و مردم هم مردم اهانت گیرنده و ما از رشد اقتصادی باز موندیم، رفتیم به اون نقطه صفری که 20 سال قبل بودیم از لحاظ وضعیت بشری. به این خاطر من فکر میکنم مهم است تا یک چوکات کلان سیاسی شکل بگیره و یک دیالوگ و گفتگوی معنادار سیاسی راه اندازی شود. البته این به معنای عزیز که باید طرفین، مخصوصا طرف طالبان، با حسن نیت و با این که این بحران نقطه پایان داده شود و به یک دیالوگ سیاسی آماده شوند، به خاطر تحول سیاسی، به خاطر که شما فکر کنید با این وضعیت چقدر دوام این وضعیت خواهد آورد، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، من فکر نمی کنم با این وضعیت مردم راضی شوند که قبول کنند وضعیت فعلی را. و یا هم هر حکومت داری پس از یک قدرت به قدرت میرسه، مشروعیت خود از این خدمات، از رضایت مردم و از حمایت مردم تامین میکنه. شما امروز میبینید صرف نظر از اینکه مردم از کجای افغانستان زنگ میزنن، همه از یک درد شکایت دارن، درد فقر، درد نبود حکومت، درد نبود به اصطلاح دلسوزی و ترحم و از خدمات برای کمک های بشری که در کشورهای دیگه هستن. این موارد دوال موارد بسیار ابتدایی، حق هر انسان است که به کمک های بشری دسترسی داشته باشه، با کمک های دولتی دسترسی داشته باشه، و در افغانستان اینا کاملا از هم پاشیدن. و یادتان باشه نظر طبق مردم افغانستان، درست است که در 20 سال گذشته فساد وجود داشت، ذات حکومت وجود داشت، رهبران که دلسوز نبودن، ناساله وضعیت افغانستان به این وضعیت آوردن، اما در ختم روز یک نظام وجود داشت که او تا حد زیاد پاسخگویی میتونه داشته باشه. وقتی ما از نظام صحبت میکنیم، منظور ما از هر سه اداره دولتی است که پارلمان و قوه قضاییه و قوه مجریه با همه مشکلات یک ساختار وجود داشت، رسانه های باز و آزاد وجود داشتن، مردم توقعشان در یک سطح متفاوت بود. شما مردمی را که در 20 سال سطح توقعشان بلند رفته، اونا از حکومت خود توقع متفاوت داشتن در گذشته، بیارین پس دوباره وابسته به گرفتن یک بوجی آرد و گندم میکنین، او را به شکل عادلانه برشان توزیع نمیکنین، معلومدار که مردم واکنش نشان میدن، معلومدار که باید حکومتداری درست در افغانستان شکل بگیره و ساختارها و قدرت مبنایش مردم شوه و بر اساس حمایت مردم باید قدرت شکل بگیره. نظم قانون اساسی باید برگشتانده شوه. ما فعلا قانون اساسی ما در حالت تعلیق است، سایر قوانین ما در حالت تعلیق است، در قد قانون جنگل افغانستان فعلا اداره میشه، با این دوام نمیتونه داشته باشه. به این خاطر من فکر میکنم ما از بحران بشری درست باید کمک شوه، اما تا زمانی که بحران سیاسی راه حل پیدا نکنه این وضعیت همین رقم ادامه خواهد داشت. تایید گفت شما باید همه متحد به یک دیالوگ سیاسی شویم. مردم افغانستان واقعا دیگه از جنگ خسته هستن، اگرچه یک تعداد ناگزیر صندوق های مختلفی را برای تغییر وضعیت انتخاب کنند، آن اعتداد تا ادعای راه های نظامی را دارند، اما من شخصا خود فکر میکنم که باید از طریق یک گفتگو و یک دیالوگ سیاسی به شکل معنادار به یک نتیجه برسیم که همه در او بستر خود ببینند و مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشند.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترمه فوزیه کوفی که عضو هیئت مذاکره در قطر بودین، رهبر حزب موجود تحول افغانستان هستین. بسیار زیاد تشکر همچنان محترم آقای غلام حیدر آتشپور که شما تحلیلگر مسائل منطقه ای مخصوصا از بدخشان هستین، و همچنان دیگرا از دولت هم نفرا را دعوت کرده بودیم، اونام تشریف نوردن. از اون تشکر، ما از حضورتان مرخص، خداحافظ و ناصرتان.
شونم اگل زیبای من بی به بدخشانم بی زده شهر بدخشان لال رخ شونم بی پتا به شمه